40. استاد سلام، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خب زائران حسینی در سرزمین عشق و عرفان حضور پیدا می کنن و می خوان راه پیمایی عظیم 40 حسینی رو درک کنن. این کار رو حضرت عالی توضیح دادید در برنامه گذشته، یکی از مستحبات مؤکد هست و همه می خوان به این ثواب برسن. اما همه باید توجه داشته باشیم که در این سفر یک سری اعمال بر ما واجب هست، از جمله نماز. خب این رو می خوام حضرت عالی بهش اشاره بفرمایید که با توجه به خستگی که داره در موکب داره استراحت میکنه، بحث نماز که به عنوان یک وظیفه شرعی واجب هست هم خب اینجا مطرح هست. میخوام اهمیت این موضوع رو برای مخاطبان برنامه گوشزد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این حالی که سفر 40 بسیار بسیار عظیم است و پرثواب و دارای معنویته، ولی انجام واجبات مقدم بر هر کار مستحب است در هر جایی که باشه، فرقی نمیکنه. یکی از واجبات بسیار مهم ما نماز، مخصوصا اینکه این نماز را به جماعت بخوانیم، مخصوصا اینکه در دید دیگران باشه، یعنی دیگران بدانن که در هر صورت مایی که ادعای رعایت موازین شرعی رو میکنیم و خصوصا در دید برادران عزیز عراقی ما ایرانی ها باید مقید باشیم به این مسائل. نماز را حتما در این سفر بخوانیم و سعی کنیم نماز اول وقت به جماعت. بله آقای موسوی نجات، بعضی وقتا شخص واقعا نمیتونه نماز اول وقت بخونه. چرا؟ چون بین دوتا موکب داره میره، الان اول وقت اذان، موکبی هم نیست که بره اونجا وضو بگیره نماز بخونه. این ناچار است برسونه خودش رو به موکب بعدی. بله. ممکنه به موکب بعدی رسون نیم ساعت بعد از اذان باشه، این اشکالی نداره، ولی شما الان یه جایی رسیدید که موقع اذان است و امکانات هم هست وضوتون رو بگیرید نمازتون رو بخونید. خب چرا شما باید تأخیر بندازید نماز رو به جای دیگر و موکب دیگر؟ اول وقت بخونید نماز رو در ظهر و مغرب، میرسیم به نماز صبح. خب به نماز صبح عده‌ای از عزیزان رفتن استراحت کردن، برای نماز صبحشون باید کسی که در این سفر معنوی هست مقدماتی رو خودش فراهم بکنه. خب در هر صورت تلفن همراه داره یا نه، تو اون موکب ها اذان گفته میشه. حالا خیلی ها هستن که اگر تو سالم نماز شب نخونن، تو این سفر موفق میشن به نماز شب. خیلی این کارا خوبه. نکند جوری که در این سفر مثلا نماز صبح ها قضا بشه، که یه عده قضا میشه. نمیخوام بگم الان این شخص تعمدی داشته، خب پیاده روی کرده، خسته است، گناهی هم نیست، خواب مونده، ولی سعی بکنن بر این که نمازهاشون به هیچ وجه قضا نشود و حتی بسپرن که دیگران بیدارشون بکنن، یه ناراحت نشن. معمول هست در موکب میان عزیزانی که خوابیدن بیدار میکنن، میگن وقت نماز صبحه و پاشید الان چون میخوایم برن تو صفه وضو. گاهی تو صف وضو که میرن اگر دیر پاشن اصلا نماز قضا میشه.
من همین رو میخواستم به عنوان سوال مطرح کنم که در بعضی از موکب ها خیلی تاکید میشه که اینایی که استراحت کردن ممکنه نمازشون قضا بشه رو اصرار دارن که از خواب بیدارشون کنن. این چه حکمی داره؟
ببینید شخصا که نمیرن نفر به نفر رو بیدار کنن، که
گاهی هم ممکنه پیش بیاد اینطور.
خب یه عرض میشود که من این چیزی که خودم میدانم و هستم، یه مقداری قرآن گذاشته میشه، اذان گذاشته میشه و اعلان میشه که نماز صبح هست و عزیزان پاشن خودشون آماده بکنن.
این کار درستی
کار درست. اما اینکه ما شخصا بریم بالا سر هر نفر نفر به نفر رو بیدار کنیم، ما چنین وظیفه و تکلیفی نداریم و چه بسا ایجاد بدبینی میکنه. حالا شخصی میگه من نمازم به خودم مربوطه، من خسته هستم، فرض کن حالا خواب موندم، گناه که نکردم که. بله پدر و مادر تو خونه یه وظیفه دیگری نسبت به فرزند داره، ولی ما تو موکب ها وظیفه این چنینی که اشخاص رو تک تک بیدار کنیم نداریم. یه نکته رو من اضافه بکنم خیلی سریع، به اون مقدمات نمازه. ببینید جوانهای عزیزی هستن که خب طبیعی است حالا در خواب ممکنه مختلف شده، بیدار میشه، باید این مسئله را بداند که نماز صبحش ترک نشه. میگه خب من الان چیکار کنم؟ امکان غسل نیست. خب باشه، امکان تیمم که هست، حتما اینها باید قبل از این که نمازشون قضا بشه تیمم بکنن دیگه. تیمم اونجا ممکنه، چرا؟ چون زمینهای خاکی فراهمه، پر از زمینهای خاکی، جاده است، زمین موکبه، میره تیمم میکنه، نماز صبحش رو با تیمم میخونه، ولی باید بداند که در زمان وسیعی که داره برای نماز ظهر است بره و در یک موکب دیگری در یه جای دیگری حتما غسل خودش رو انجام بده.
خیلی متشکر از جناب عالی. خب به اربعین حسینی داریم نزدیک میشیم، خیلی ها این سفر رو درک نکردن و میخوان به هر حال در این ثواب عظیم شریک بشن. خب زیارت اربعین وارد شده اینا، خب این زائران اگر از فاصله دور بخونن این زیارت رو، آیا همون ثواب رو درک میکنن؟
ببینید که همون ثواب رو درک میکنن خیلی فرق داره با کسی که حضور داره در کنار قبر مطهر. اینو نمیتونیم واقعا بگیم که همون ثواب، ولی قطعا ثواب داره. چرا؟ از نظر شرعی و احکام شرعی، چون در روایات ما آمده است که همین زیارت اربعین را بره در جایی که فضای باز است، زیر آسمان، بره پشت بام. حالا اینا که تو آپارتمان هستن برن تو فضای باز مثلا محوطه خودشون و اونجا زیارت اربعین رو بخوانن. وارد شده زیارت اربعین برای سیدالشهدا، شما از راه دور هم بخوانید و نیتتون هم این باشه که خدایا من اگر میتونستم میامدم ولی نتوانستم، حالا از نظر جسمی، هزینه مالی، در هر صورت نتوانستم بیام، از خدا بخواهید ثواب زیارت سیدالشهدا رو به شما عنایت بفرماید. در روایت داریم امام صادق فرمود که همون ثواب زیارت رو ان شاء الله به شما عنایت خواهند کرد.
خیلی ممنون و سپاسگزار از جناب علی. همراهان خوب برنامه زمزم احکام با قسمت بعدی باشید و پاسخ سوال هاتون رو بشنوید. حسن حسن خلص عمري مشايا زاير اجيتك دريب ورافع الراية يا حسين موتر وخلص عمري مشايا زاير اجيتك دريب ورافع الراية عالراية كاتب حسين راية مواكب حسين حسين حسين
یه خانومی که شوهرش همه چیزو انکار میکنه، پیغمبر رو انکار میکنه، خدا رو انکار میکنه، قیامت و ائمه رو، همه رو انکار میکنه و بعد این کارش هم باعث شده بچه‌هاش هم که دو تا بچه داره، یکی 26 سال یکی 20 سال، اونا هم به همین شکل هستن. اون خانم تو اون خونه تکلیفش چیه؟ از لحاظ نماز خوندن، از لحاظ زندگی کردن، از لحاظ ادامه دادن به زندگی. خیلی ممنون.
پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را از زبان حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده بشنوید.
هرچند خمس دادن اعلامش واجب نیست، گاهی وقتا ممکنه که شوهر خمس رو میپردازد و خانم اطلاع نداره، یا اینکه خمسی بر او واجب نیست چون باید توجه داشته باشه تمام اموال انسان بهش خمس تعلق نمیگیره. اما اگر خانم یا فرزندان یقین دارن که خمس اموال داده نمیشود و تو اموال تصرف میکنن، میتونن به دفتر حضرت آقا بخش وجوه شرعی تماس بگیرن و اجازه بگیرن برای این گونه تصرفات، یعنی تصرفاتی که قطعا در اموالی صورت میگیره که خمسش داده نمیشود یا خمس داره و داده نشده است، یا اینکه خودشون به ذمه بگیرن به این معنا که خودشون رو بدهکار بدونن و اون مبلغی رو که یقین دارن قطعا اموال خمس داده نشده مورد مصرفشون هست، یعنی استفاده میکنن، خودشون محاسبه کنن و خمسش رو بپردازن. الله
الله. طبق به فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله علیه، لطفاً مشخص کنید که حکم تغییر جنسیت چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ را توضیح می دهند.
این مسئله را حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب تحریر حول مسائل مستحدثه مطرح کردنه. جلد 2 تحریر صفحه 560 مسائل مستحدثه. مسئله اول، حضرت امام فرما ظاهر اینه که حرام نیست تغییر جنسیت مرد به زن و بالعکس زن بخواد به مرد بشه. اما نکته‌ای که باید توجه بشه باید تغییر جنسیت باشه، نه تغییر ظاهری. یعنی این نباشه که یک ظاهری را تغییر بدن، یعنی واقعا تغییر واقعی واقع بشه. اگر این مرد تبدیل به زن میشه، تمام اون شرایطی که یک زن داره داشته باشه، یعنی اون زمینه باردار شدن براش به وجود میاد. این تغییراتی که امروز انجام میدن اینا نوعا تغییر ظاهری هستن. ان شاء الله موفق باشید. الله
الله. شنونده نوشته مرجع تقلیدم حضرت آیت الله مکارم شیرازی هستند. من هفته 2 روز میرم به روستا خانه پدری و نمازم رو اونجا به صورت کامل میخونم. آیا این کار من از نظر فقهی درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد را در این باره بشنوید.
در صورتی که قبلا اونجا سکونت داشتین و پس از انتقال به مکان جدید هم هر سال حداقل 3 ماه هرچند به صورت پراکنده در اونجا سکونت دارید، نمازتون همچنان در خونه پدری تمومه. اما اگه بعد از هجرت از روستا قصد بازگشت برای سکونت مستمر نداشتید و سالی 3 ماه هم سکونت نداشتید، یا قصد بازگشت به روستا رو برای سکونت داشتین اما 5 سال گذشته و بر نگشتین و سالی حداقل 3 ماه هم سکونت نداشتید، اعراض حاصل شده و نمازتون در اونجا شکسته.
زمزمه احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی انجام جراحی‌های زیبایی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
جراحی زیبایی به خودی خود اشکالی نداره، مگر اینکه عنوان دیگر پیدا بکند و اون اینکه تحریک دیگران باشه و عمل تحریک آمیز باشه. اما نسبت به عملهایی که غیر محرم داره انجام میده، اونها اشکال دارد چون عمل حرام هست.
در حالت اختیار اقامه نماز باید در حالت ایستاده گفته شود یا اگر به صورت نشسته هم بگوییم کفایت میکند؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال فرمودند:
البته مستحب است که انسان اقامه را در حال ایستاده بخواند، ولی در این حال نشسته هم اشکالی ندارد.
الله. اگر دست خانمی از آرنج به بالا یا موی سر ایشان در نماز، آن هم از روی غیر عمد، پیدا شود، نماز این خانم چه حکمی دارد؟ و اگر بعداً متوجه این مسئله شود، حکم نمازش چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری و پاسخ به این سوالها طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی:
اگر خانمی در نماز ناخواسته قسمتی از اعضای بدنش یا موهاش رو که باید بپوشونه نپوشونده باشه و پیدا باشه، اون قسمت نمازی که تو الان خونده صحیحه. اگر وسط نماز متوجه شد چیکار کنه؟ ذکر رو رها میکنه، کاری که مربوط به نماز رو انجام نمیده، بلافاصله میپوشونه اون قسمت رو و نمازش رو ادامه میده. اما اگر که متوجه شد و با اون وضعیت نمازش رو ادامه داد، در این صورت نمازش باطل هست.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آمدی، لطفاً مشخص کنید که نیت نماز قضا برای برادری که از دنیا رفته چگونه باید گفته بشه. حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در این باره توضیح دادند:
بارها عرض کردیم نیت یک امر قلبی است، یعنی زبانی نیست، حتما گفته بشه یا عمل بشه. اینکه هم که در نیت انسان این هست که یک نماز قضا مثل نماز صبح رو نیابتاً از برادر مرحومم مثلا دارم به جا میارم، تو نیتش این بگذره، تو قلبش این بگذره، کفایت بکنه قربتاً الالله. بگه پس نماز قضای پدرم رو، نماز مادر، نماز خواهر، برادر، فرزند یا هر کسی که از علما نیت قضا بکنه از جاش در دلش بگذره، همین علمش به این که میخوام چه کار بکنم قربتاً الالله، این اسمش نیته. این که حتما باید به زبان بیاره نماز قضای برادرم که صبح هست را دو رکعت، این اصلا به زبان آوردنش هم سخته و هم گاهی موجب اشتباه میشه. لذا اصلا به زبان آوردنش هیچ لزومی نداره، حتی استحباب هم نداره، چون گاهی خط موجب به هم ریختگی نیات هم میشه. لذا بهتر آدم در دلش بداند میخواد چه کار کنه. قربتا الالله این کفایت هست و همین نیت هست و مجزی است.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن. روشنی دادن دل تاریک را با نور علم، در دل شب پرتاب خورشید رخشان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن. همچو پاکان گنج در کنج قناعت یافتن، مور قانع بودن و ملک سلیمان داشتن.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه زمونه.
امسال که در لشکر حسین علیه السلام پذیرفته شدیم و در زیارت اربعین حاضر میشیم، چه نقش و وظیفه‌ای داریم؟ هر دوره ای حسینیان و یزیدیان خودش رو داره که همچنان در حال تقابل هم. به خصوص امسال بعد از جنگ تحمیلی 12 روزه میتونیم سفیری باشیم که برای مردم عراق و سایر کشورها جبهه حسینی و جبهه یزیدی رو تبیین کنیم. برای انجام این مسئولیت مهم میتونیم چند تا کار رو انجام بدیم. اینو بدونیم برای اینکه تاثیرگذار باشیم، باید ابتدا با مخاطبمون دوست بشیم و باهاش اونس پیدا کنیم. و این دوستی میتونه با دادن یه هدیه ساده به مخاطب یا فرزند کوچیکش شکل بگیره. یه گل سر، یه قاب عکس شهدا یا یه تسبیح میتونه هدیه خوبی باشه. داشتن اخلاق حسنه، توجه به اوقات نماز و رعایت مستحبات میتونه تأثیر گفتگوی ما رو بالا ببره. باید بیان کنیم که همه ما در زیر پرچم حسین علیه السلام یک جبهه جهانی متحدیم و برای پیروز شدن لشکر حسین در این نبرد در مقابل یزیدیان زمان یعنی آمریکا و اسرائیل، باید پشت رهبران الهیمون تا پیروزی و آزادی غزه و قدس و ظهور امام زمان بایستیم. اگه میخوای این پیامو جهانی کنی، حتما در اربعین چند تا دوست غیر ایرانی پیدا کن و ارتباط با این دوستا رو ادامه بده. جبهه جهانی شباب المقاومت.
خب دوستان عزیز و ارجمند، عصرتون بخیر باشه. از پخش رادیو معارف همچنان با افتخار در خدمت شما هموطنان عزیز و نازنین هستیم و امیدوارم برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره. خواهش میکنم اگر در مسیر رفتن به سمت مرزها هستید، با احتیاط رانندگی کنید. اگر خسته هستید حتما استراحت بفرمایید و با آرامش رانندگی بکنید. اگر تنها هستید و یا با عزیزانتون، حتما کمربند ایمنی رو ببندید، چون جاده ها برای خیلی از عزیزان ناآشنا هست. از سرعتگیرها، از تعمیرات جاده‌ای شاید خبر نداشته باشید. حتما میتونید مسیرهای جاده‌ای رو از طریق اینترنت چک بکنید یا از طریق شماره‌های راهداری که وجود داره و پلیس راه و اطلاعیه‌های ستاد اربعین رو هم از رسانه ملی دنبال کنید. گاهی تو فضای مجازی چیزای عجیب غریبی میگن، خیلی به اونها توجهی نداشته باشید. خب برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان خواهد شد خانه دوست هست، به مدت 45 دقیقه جا داره بگم لحظه غروب آفتاب در شهر مقدس قم ساعت 18:57 و زمان اذان مغرب ساعت 19:15 خواهد بود. توی لحظه های معنوی اجابت دعا، دعا برای فرج مولامون حتما فراموش نمیشه.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست، این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام معبودی که فزونی نعمتش کاستی نگیرد و خزانه لطف و رحمتش اندک نشود. به نام عطابخش بیمنت خداوند رحمان و رحیم و درود بیکران بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنیم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، همراهان ارجمند رادیو معارف و برنامه خانه دوست. در کنار شما دفتر امروز این برنامه رو باز میکنیم. امروز چهارشنبه 22 مرداد ماه برابر است با 19 صفر المظفر. 19:15 امروز گلبانگ اذان مغرب به افق شهر مقدس قم خواهد بود.
باز هنگام نماز آمده است، موقع راز و نیاز آمده است. گوش کن میشنوی بانگ اذان، انعکاس خوش آهنگ اذان. مهربان داور ما منتظر است، مونس و یاور ما منتظر است. بنشینیم لب حوض دعا، بسپاریم دمی دل به خدا، بسپاریم دمی دل به خدا. گوش کن یا تو را میخوانم، بهترین کار تو را میخوانم، بهترین کار تو را میخوانم، بهترین کار نماز است. بیا لحظه راز و نیاز است، بیا بهترین کار نماز است، بیا لحظه راز و نیاز است.
یکی از رهیافتگان به دین مبین اسلام درباره علت مسلمان شدنش چنین میگه: با کشتی عازم طنجه در کشور مغرب بودیم، ناگهان دریا طوفانی شد و نزدیک بود کشتی غرق شود. تمام سرنشینان با عجله و اضطراب زیاد مشغول بستن چمدانها و وسایل خود شدند. با ترس و وحشت به این سو و آن سو می دویدند و نمی دانستند چه کنند. در این حال عده‌ای را دیدم که در گوشه‌ای از کشتی در صفی ایستاده و مشغول عبادتند. فردی از آنها پرسید چه می کنید؟ گفتند مسلمانیم و نماز می خوانیم. پرسید از این که کشتی در حال غرق شدن است نمی ترسید؟ یکی از آنها گفت نه، برای خدایی نماز می‌خوانیم که همه کارها به فرمان اوست، اگر بخواهد زنده می‌مانیم و اگر اراده کند بمیریم، ما نیز تسلیم مرگ می‌شویم. کشتی و سرنشینان آن به سلامت به مقصد رسیدند و از آن زمان درباره اسلام به مطالعه و تحقیق پرداختم و مسلمان شدم.
اون کاری را که عبد باید بکند که مذهب به لطف ربش قرار بگیره نیست که استغفار
بندت به غیر از تو کسی را نداره.
علاقه که بین خالق و مخلوقه اینه، نمیشه کاریش بکنی. خدا همه رو دوست داره، دوستشون داره، علاقه داره بهشون.
خدایا
خودش اول اظهار محبت کرد به من و شما.
دلیل این عشقامو میدونی تو.
و تازه گفتش هر چی هم گناه کردی مایوس نشو ها، بیا با در خونه.
اوم داره میشه تباه، خدایا ببخش.
فقط ملتزم بشو، اظهار پشیمانی و ندامت از گذشته بکن، به عزت خودم قسم همه را میبخشم.
هستم از بار گناه،
فقط حق و ناس رو گردن دست تصمیم بگیر، حق و ناس رو رد بکنی، اما همه را میبخشم بهت. بیا
هر بار صداد کردم
خدا، کسی ناامید نمیشه که اکرم و نکرمی نزار.
وای مهرمون حاجت روام کردی، بدیم و ندیدی.
همچنان با برنامه خانه دوست از رادیو معرف همراه هستید. همراه میشیم با گفتار جناب حجت الاسلام سید رضا طاهری با موضوع اهمیت نماز در آینه روایات.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو معارف. خداوند علی متعال نور آسمان ها و زمین است، الله نور السماوات والارض، و دوست داره که بندگانش هم از این نور بهره مند بشن. اون کسانی که در راه خداوند حرکت می کنن در واقع در این نور قرار می گیرن. خداوندی که ولی مؤمنین است، اونها رو از ظلمات خارج می کنه و به سوی نور سوق می ده. چگونه می توانیم ما از نور الهی بهره مند بشیم؟ خودمون رو منور کنیم، خانه های ما منور بشه، فرزندان ما از این نور بهره مند بشن، خانه های دل ما منور به نور الهی بشه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله این روایت نقل شده، حضرت فرمودن نورو منازلکم به صلات و قرائت القرآن. نسبت به قرائت قرآن خب روایات مشهوری هست، در این روایت نسبت به نماز هم حضرت تأکید میکنه. معروف از این روایت که نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، خانه های خودتون رو با تلاوت قرآن نورانی کنید. خب وقتی خداوند نور آسمان ها و زمین است، کلام خدا هم نور است. خود قرآن که در بعضی آیات هم هست که نور الهی است، نور مبین است. وقتی این نور در منزل تلاوت بشه، اون منزل منور میشه، اون خانه منور میشه. در این روایت حضرت میفرماید نماز هم نور است. نورو منازلکم، منور کنید، روشن کنید، نورانیت ببخشید، خانه هاتون رو با دو چیز، یکی با نماز، یکی با قرائت قرآن. نورو منازلکم بالصلاة و قرائت القرآن. اگر در منزل این نور الهی تلاوت بشه خانه منور میشه. اگر در منزل نماز خونده بشه و نماز به جا